لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امین. در بحث سوگندهای قرآن مجید میرسیم به چهارمین سوره ای که سوگندهای سگانه دارد، یعنی خداوند سه قسم بسیار مهم بیان کرده برای بیان یک مطلب مهم، هم به چیزی که قسم میخورن باید اهمیت داشته باشه و هم چیزی که برای اون قسم میخورن باید اهمیت داشته باشه. این آیات مربوط به سوره اذا الشمس کورت، نام سوره تکویر. این سوره هم از سوره هایی است که در مکه نازل شده و همونطوری که قبلا هم عرض کردم سوره های مکی معمولا درباره خداشناسی و معاد و نبوت بحث میکنه. آغاز این سوره تکویر اذا الشمس کورت درباره معاد و قیامت پایان دنیاست. 12 نشانه در آغاز این سوره برای ظهور و بروز قیامت بیان فرموده. اذا الشمس کورت، اون زمانی که این خورشید با اون همه نور و عظمت خاموش می شود، جمع و جور می شود. و اذا النجوم کدرت، در اون زمانی که این ستاره های آسمان هم بی نور می شوند و فرمان پایان دنیا از سوی خدا صادر می شود. و اذا الکواکب انتثرت، در اون زمانی که این ستاره های آسمان که مطابق قانون جاذبه هر کدام در مسیری قرار دارند، جای اونها معین، مدار اونها معین، حرکت اونها معین، زمانی فرا میرسد گویی قانون جاذبه از میان اونها برداشته میشه یا نظام جاذبه و دافعه به هم میخوره، ستاره ها پراکنده میشن، پخش میشون بر صفحه آسمان و رو به فنا میروند. و اذا الجبال سیرت، این حوادث آسمانی در زمین هم حوادث وحشتناکی رخ میدهد، کوها به حرکت در میان، اونقدر انفجارهای زمین سنگین و قوی است که کوها رو پرتاب بالا میکند و به حرکت وا میدارد. و اذا الاشار اتلت، زمانی فرا میرسد که این انسان که دارای اموال نفیسی هست، عشق و علاقه به اون اموالش دارد، به قدر حادثه آستانه قیامت وحشتناکه که تمام اموال نفیسشو فراموش میکنه. اشار در لغت عرب به معنی شتران بارداره. شتر باردار در نظر عرب یه مال گران قیمتی بود، هم خودش هم فرزندی که در شکم دارد در واقع دو فرد از شتر است. و در اینجا کنایه از اموال قیمتیه، یعنی صاحبان طلا و نقره و جواهرات و کاخ ها به قدری وحشت زده میشن همه رو فراموش میکنن. و اول اشارو اطلع رها کرده میشود بدون ساربان و بدون نگاهبان. و اول وحوشو حشرت، حیوانات هم وحشت زده هر کدام به سوی گاهی جمع میشن گاهی پراکنده میشن. آیا اذن وحوش و شرد اشاره به این است که در پایان دنیا اونها از وحشت دور هم جمع میشن یا نه در قیامت اینا محشور میشن در عالم خودشون، عقل و شعوری دارن اگر یکی بر دیگری ستمی کرده باشد جلو اون ستم گرفته خواهد شد و سزای اون ستم داده خواهد شد. و همینطور این هفت قسمت و ازن بهارو سجرت هفتمشم این است که زمانی فرا می رسد که تمام دریاها آتش می گیرد. آیا جای تعجب؟ نه، آب مرکب است از اکسیژن و هیدروژن. اکسیژن یه ماده است که یه جرقه آتش بهش برسه مشتعل میشه. هیدروژن هم همینه، یه جرقه آتش بهش برسد و مشتعل میشه. خداوند از دو ماده آتشزا اکسیژن و هیدروژن به هم ترکیب کرده آبی درست کرده که آتش رو خاموش میکنه. در اون روز فرمان میده اینا از هم جدا میشن، وقتی جدا شدن یه پارچه آتش میشن. و اذا البحار سجرت، زمانی فرا میرسد که تمام دریاها آتش میگیره. الی آخر، من نمیخوام تمام این آیات مربوطه به معاد و صحبت کنم، مقصودم بیان قسمهایی است که پشت سر اینها میاد. بعد از آنی که همه این قسمها رو قرآن بیان فرمود، ببخشید، همه این نشانه های دوازده گانه رو درباره قیامت قرآن بیان کرد، میگه علمت نفس ما احضرت. اون روزی که این نشانه های دوازده گانه معاد آشکار می شود، هر کسی می دونه چی کاری کرده، اعمال او در مقابلش حاضر می شود و باید در اون دادگاه عدل خدا جوابگو باشد. بخش اول این سوره درباره معاد. اما بخش دوم که سوگند هاست درباره قرآن و نبوت. لا فلا اقسم بالخنس، قسم یاد نمی کنم، یا لا زائده است قسم یاد می کنم برای تأکید لا آمده، یا به قدر مهم است که قسم یاد نمی کنم که دو تفسیرشو قبلا اشاره کردیم. فلا اقسمو بالخنس، خنس چیه؟ الجوار الکنس. دو صفت دیگه برای خنس بیان شده، الجوار و الکنس. قسم دوم و لیل اداس است، قسم به شب هنگامی که کمرنگ میشه. که شب کمرنگ میشه؟ سرگاهان. معلوم میشه شب به هنگام سحر عظمت دیگری دارد که قرآن مجید اون شب کمرنگ که آخر شب است به سوگند یاد میکند. ما خیال میکنیم تاریکی شب از اول تا آخر یکسان، اشتباهه. هرچه خورشید در پشت افق پنهانتر می شود تاریکی شب بیشتر می شود. اون نصف شب لحظه ایست که تاریک ترین زمانه. اول شب کمرنگه، یواش یواش پر رنگ میشه، نصف شب به حد اعلای تاریکی میرسد، بعد یواش یواش کمرنگ میشه. سحرگاهان شبیز کمرنگ، و لیل ادا اس قسم به شب، در اون لحظات کمرنگ میشود، ساعات پایانی فرا میرسد. و صبح ادا تنفس قسم به صبحگاهان، هنگامی که نفس میکشه. چه تعبیر عجیبی، مثل این که روز در زیر پنجه هیولای شب گرفتار شده نمیتونه نفس بکشه، صبح که طلوع میکنن و صبح اذا تنفس قسم به صبح، هنگامی که از زیر چنگال هیولای شب بیرون میاد نفس آزادی میکشه. و انسانم در اون لحظه نفس آزاد میکشه و نفسهای هنگام طلوع صبح میگن خیلی پر اکسیژن و پر فایده برای انسانه. نه تنها اون نفس میکشه، انسانم نفس میکشه. خب شب و صبح معنیش معلوم بود، بریم سراغ الخنس الجوار الکنس، تفسیر این ببینیم چیه. اولین قسم، قسم به چیه؟ درباره این مفسران نظرهای مختلفی دارن. نظر معروف این است اشاره به 5 ستاره آسمانه. ستاره عطارد که نزدیکترین ستاره است به خورشید، بعدش زهره که در مرحله دومه، سوم مریخ، چهارم مشتری، پنجم زحل، به نسبت فاصله هایی که با خورشید دارن. عطارد و زهره و مریخ و مشتری و زحل قسم به این 5 ستاره خورده. مگر این ستاره ها چه فرقی دارن با ستاره های دیگر آسمان؟ این 5 ستاره ای که با چشم هم دیده می شود و نیازی به تلسکوپ ندارن، اینا سیارات منظومه شمسی هستند، جز خانواده منظومه ما هستند. 3 ستاره دیگر هم کشف کردن که با تلسکوپ دیده میشه، با چشم غیر مسلح دیده نمیشود، اورانوس و نپتون و پلوتون. 3 تا با 5 تا شد چند تا؟ 8 تا. کره زمین هم که یکی از سیاراته، ما به صورت ستاره نمیبینیم، اما این ماه ساکنانی داشته باشد کره زمین رو به صورت یه ستاره بسیار بزرگ میبینه. ما هم جز خانواده منظومه شمسی هستیم. 8 به اضافه 1 میشود 9 تا. منظومه شمسی خورشید است با 9 سیارهی که اطرافش میچرخد. البته سیارات منظومه شمسی خیلی هاشون قمر هم دارن، یعنی کره‌ای که دور کره میگردد، مثل ماه که دور کره زمین میچرخد. بنابراین در خانواده منظومه شمسی 5 ستاره است که با چشم دیده میشود. هنگامی که منجمین افراد عادی هم چند شب متوالی به آسمان نگاه کنند، میبینند تمام ستاره همراه هم میانو میرن، اما 5 ستاره در این وسط آزاده هست. حرکاتشون مثل حرکات بقیه ستارگان نیست. اون ستاره هایی که همراه هم طلوع می کنند و یواش یواش غروب می کنند، اینا رو میگن ستارگان ثوابت. ثوابتن چرا؟ یعنی فاصله هاشون به هم نمیخوره. بعضی آمدن یه مثال جالبی برای این زدن، دقت کنید این مثال رو، با این مثال فرق بین ستارگان ثوابت و سیار معلوم میشه. ستارگان ثوابت مثل این است که یه پارچه مشکی شما انتخاب کنید، روی این روی این پارچه مشکی شما مرواریدهای بدوزید، از اول تا آخر پر از مروارید، اما همه دوخته شده، سر جای خودش تکان نمیخوره. این پارچه سیاه 10 متری مثلا بیاد از جلو چشم ما ببرید به اون طرف، این فواصل اینا به هم نمیخوره. فردا شب هم همین بیاری ببرید، یه عده مروارید میبینیم روی صفحه سیاه دوخته شده، فاصله ها محفوظه. و اما 5 تا دونه مروارید هم ول کنید رو اینا، به طوری که دوخته نیست، حرکت میکنه روی این. اینا همون 5 ستاره منظومه شمسی هن. چرا اینا حرکت میکنن اونا نمیکنن؟ همه حرکت میکنن. این 5 تا به ما نزدیکن، جز منظومه شمسی ما هستن، همسایگان ما هستن، حرکاتش معلوم میشود. اما اونا بس که دورن، حرکاتشون سالها هم بگذرد بر ما روشن نمیشود، خیلی از ما دورن. فرض کنید ستاره های منظومه شمسی مثل آقایونی برادرانی که اینجا نشستن، این ستارگان منظومه شمسی، اما ستارگان ثوابت مثل اینکه یه انسان هایی باشن در 10 کیلومتری و 20 کیلومتری دارن راه میرن، راه رفتن مونا برای ما روشن نمیشه، اما اینجا یه ذره تکان بخورن معلوم میشه. خب پس این از همین که قرآن یاد کرده، خنس، جوار، کنس، اینا مربوط به 5 ستاره منظومه شمسی است که در آسمان در دید ما حرکت دارن و جا به جا میشن، فاصله شون با ستارهای دیگر کم و زیاد میکنن. اما چرا خنس؟ چرا جوار؟ چرا کنس؟ این سه لغت معنی چیه؟ خنس جمع خانس، مرحوم طبرسی میگه یعنی پنهان شونده، یعنی اینا روز پنهان میشن، روز که میشود در روشنای روز پنهان میشن، در تاریکی شب پیدا میشن. جوار چرا؟ جمع جاریه است، یعنی حرکت میکنه. گویا آسمان مانند یک کشتی، مانند یه دریاست، این 5 تا مانند کشتی هایی هستن که بر صفحه این اقیانوس راه میرن، جوارن. و اینجا یه معجزه علمی قرآنه، خوب دقت بکنید، از زمان وان، این از زمان این آیه نازل شد که هیئت بطلمیوس حاکم بر تمام محافل علمی دنیا بود. تا 1000 سال بعدم بود، تا رسید به زمان گالیله افکار عوض شد. هیئت بطلمیوس چی میگفت؟ میگفت تمام این کواکب در دل یه فلک، فلکم مثل یه دایره بلورین، اینا تو اون میخکوب شدن، اینا حرکت نمی کنن. اون فلک که دایره بلورین مانندیه، اونی که حرکت میکنه، اینا هم در دلش میخکوب شدن، ما خیال میکنیم اینا حرکت میکنن، ولی قرآن گفت الجوار، یعنی اینا خودشون حرکت میکنن. این 5 ستاره جریان دارن در این اقیانوس آسمان، در حالی که هیئت بطلمیوس میگفت نه، تا تا 1000 سال بعدم میگفتن نه. بعد معلوم شد که خبری از افلاک بلورین نیست، ستاره ها آزادند و در این آسمان طبق قانون جاذبه حرکت میکنند. اونایی که دورن حرکاتشون دیده نمیشه اسمشون ثوابته، اونایی که نزدیکن حرکاتشون رو میبینیم اسمشون سیاراته. در سوره یاسین هم این معجزه قرآنی هست: لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کلن فی فلکن یسبحون. قرآن مجید میگه ماه و خورشید شناورن در این آسمان و مدارشون. هیئت بطلمیوس میگه میخوبن، ولی قرآن میگه یسبحون، شنا میکنن در مدارشون. تا 1000 سال بعدم کشف نشده بود، بعد کشف شد. کشف علمی هم هست، قطعیه، در واقع جزء فرضیات نیست. خب اینا معجزات علمی قرآنه. خب کنس یعنی چی؟ فرق بین خنس و کنس، هر دو جمع خانس و کانسه. مرحوم طبرسی در مجموع البیان میگه فرقی نداره، یه معناست. ولی من نگاه کردم به قاموس فیروزآبادی که از مهمترین منابع لغت است، بین این دو فرق میذاره. میگه خنس اونی که میره بر میگرده، کنس اونی پنهان میشه. شیطانو خناس میگن، میره بر میگرده، میره بر میگرده، ول نمی کنه انسان، به قدر اصرار داره که 100 بار بیاد سراغ یه جوانی برای که گمراهش کنه، اگر مایوس نشه 101 بارم میاد. خناس میرد و بر میگرد، اما کنس یعنی پنهان میشه. خب این ستاره ها 5 تا ستاره میرند و بر میگردن. بله، از عجایبه که حرکت اینها در آسمان میگن به صورت زیگزاگی، میره جلو یه مقدار میاد عقب، میره جلو بر میگرد. البته در دیدگاه ما اینطوریه، زیگزاگی داره حرکت میکنه، واقعا داره مسیرش طی میکنه، اما در دیدگاه ما ساکنان زمین خیال میکنیم رفت و آمد داره. قرآن مجید میگه لا اقسمو بالخنس، این ستاره هایی که رفت و آمد تو مسیرشون هست، صاف نمیره جلو، الجوار جریان داره برخلاف ستارگان ثابت آسمان. الکنس روزم که میشه پنهان میشه. نتیجه این شد بازم قسم به نور و ظلمت. در آیات گذشته دیدیم قرآن مجید به نظام نور و ظلمت قسم یاد میکرد، در اینجا هم میبینیم به نظام نور و ظلمت. منتها انگشت روی ستارگان معینی از آسمان گذاشته، به یقین در محیط جزیره العرب کسی اطلاعاتی از وضع آسمان و عظمت ستارگان نداشت. شاید هم خیال میکردن بالای سر ما یه سقفی هست که یه میخای بهش کوبیدن، این میخا درخشنده است. عرب جاهلی چه میفهمید ستارگان و عظمت ستارگان و کواکب عجیبی هستند و برای خودشون برنامه دارن، چه میفهمید؟ قرآن مجید است که با معجزات علمیش آمده و این مسائل پیاده کرده. خب اینا رو قسم قرآن میخونه برای چی؟ قسم به این موجودات با عظمت عالم هستی که چی؟ انهو لقول رسول کریم. این قرآن سخنیست که جبرئیل رسول فرستاده خدا آورده است خدمت پیغمبر، زایده افکار پیغمبر نیست، زایده فکر بشر نیست، رسولی به نام جبرئیل آورده از سوی خدا. قسم به این که این قرآن وحی آسمانی و پیام خدا به سوی شماست. این قسم ها مقدمه این نتیجه بود. حالا درباره این نتیجه انشاءالله روز شنبه من بحث میکنم، اما میخوام به تناسب بحث که عظمت قرآن مجیده یه سوالی که عزیزان کردند و نوشتند و به من دادم جواب اون سوالو بدم، خیلی فشرده و کوتاه. میدانیم قرآن مجید برای تلاوت نازل نشده، بلکه برای تدبر و تفکر و اندیشه کردن نازل شده است. در سوره صاد آیه 29 چه میخونیم؟ کتاب انزلناه الیک لیدبروا آیاته، ما این کتاب رو به تو نازل کردیم برای اینکه تدبر کنن، تنها خوندنی بخوانن ثواب داره، تکریم صوت بخوانن زیباست دلنشینه، اما همه این حال یدبروا آیاته ای هست، برای این است که تفکر رو اندیشه کنن در آیاتش. ولی تذکر اولو الالباب، اولو الالباب صاحبان مغز، اندیشمندان، متفکران، صاحبان مغز، اینا در آیات قرآن بیاندیشن. خب قرآن برای این نازل شده. سوال، در بعضی از روایات داریم تفسیر به رأی نکنید، رأی به معنی عقل، به معنی اندیشه است، یعنی با اندیشه های خودتون تفسیر نکنید. خب این که با این آیه نمیسازه. روایات نهی از تفسیر به رأی فراوانه. آیا رأی به معنی عقل نیست؟ آیا این متضاد با این آیه شریفه نیست؟ خب این سوالی است که برای جوانان ممکنه پیدا بشه و وسواسان خناس و شیاطین هم ممکنه از سوش مانور بدن که روایات میگه در قرآن فکر نکنید، مطالعه نکنید، و این ضد چیزیست که در خود قرآن آیه 29 سوره صاد آمده و آیات دیگر. جواب، رأیی که در اینجا آمده تفسیر به رأی نکنید، همونطور که دانشمندان بزرگم تفسیر کردن، یعنی تفسیر به پیش داوری ها و ذهنیت های غیر منطقی نکنید. دو رقم ما میتونیم قرآن بخوانیم و مطالعه کنیم. یه وقت ببینیم قرآن چی میگه، راه صحیح همینه، قرآن معلم ماست، استاد ماست، زانو میزنیم، شاگردی میکنیم، میبینیم قرآن چی میگه. اما یه وقت نه، اونی که میخواییم از قرآن در بیاری. من رفتم معتقد بقیده جبریون شدم، میگردم لابلای آیات یه آیه متشابهی پیدا کنم بگم این آیه در عقیده جبر رو میگه. قبلا تصمیمم رو گرفتم، عقیده غلط جبر رو انتخاب کردم، حالا میگردم یه آیه از قرآن متشابه پیدا کنم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله بگم اینم عقیده جبر داره میگه. یعنی من میخوام استادی بر قرآن کنم، قرآن میخوام تابع ذهنیت خودم بکنم. این تفسیری به رأی که الانم بسیار زیاد شده. صاحبان عقیده های فاسد در بسیاری از این جرایه برای اثبات عقاید فاسدشون دنبال آیات متشابهی میگردن که اون آیات رو مطابق عقیده خودشون تفسیر کنن. این تفسیر به رأی، این خطرناکه. داریم کسی که این کار رو بکنه بیاد قرآن رو تطبیق بر افکار نادرست خودش کند، جای او در عمق جهنم. فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاهش در آتش آماده ساخته است. قرآن آمده، من ببینم قرآن چی میگه، نه من چی از قرآن میخوام. در دستگاه معاویه برنامه های عجیبی بود، افرادی جمع کرده بودند بیایید آیاتی پیدا کنید در مذمت علی، در مدح عبدالرحمن ابن ملجم قاتل علی ابن ابی طالب. اینا تفسیر به رأی، آیات در مذمت علی، این همه آیات در وصف اون بزرگوار و در شأن نزولش، نام اون بزرگوار است. پول بدن دستگاه بنی امیه برای اینکه آیاتی پیدا بکنن در مذمتون. این تفسیر به رأی. این همون چیزی که اسم جدیدش هم هرمنوتیک گذاشتن. میگن هر زمان اقتضای تفسیری میکند، هر مکان اقتضای تفسیری میکند. امروز ما این آیه رو اینطور، فردا اون آیه رو اونطور تفسیر میکنیم، هرچه میلمون باشه. این در واقع قرآن اسوه نمیشه، قدوه نمیشه، پیشوا نمیشه. امیدوارم انشاءالله تابع قرآن باشیم و شاگرد قرآن، و قرآن رو اسوه و قدوه خودمون قرار بدیم. مبادا گرفتار در دام تفسیر برعی بشویم. خبر دادن که جمعی هم از برادران ارتشی، 60 نفر از افسران امروز در مجلس ما شرکت کردن. ما به اونها هم خیر مقدم میگیم، برای پیروزی اونها هم بر دشمنان کشور و دشمنان این مملکت هم دعا میکنیم. و السلام علیکم.